مسائل مهاجرین است، مسائل فرهنگی، مسائل تجاری و همچنان مسائل سرمایه‌گذاری بحث میشه.
آیا قرار است در ارتباط به مبارزه با افراد وابسته با گروه دولت اسلامی در افغانستان و در مجموع در منطقه با مقام های ایرانی صحبت شود در جریان سفر رئیس اجرایی افغانستان؟
تا به حال بحث مشخص امنیتی یا بحث مشخص داعش در اجنده نیست، ولی در کل مسائل دو جانبه که برای هر دو طرف اهمیت داره بحث میشه. موضوعات عمده، مبارزه با مواد مخدر، موضوع مهاجرین افغان در ایران، مسائل فرهنگی و اقتصادی صحبت.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی دو روزه رهسپار ایران شود. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96.5 FM با شماست. روی این امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 5:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ساعت خبری با ما هستین. در مورد مصرف بودجه سالانه در سالهای گذشته انتقادات متوجه حکومت افغانستان بود که به دلیل کمبود و نبود ظرفیت لازم در وزارتها و برخی از نهادهای دولتی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نمی رسد. اما حالا وزارت مالیه افغانستان می گوید که در سال 1394 این مشکل تا حد کاهش یافته و بودجه در مقایسه به سال گذشته بیشتر مصرف شده است. اما در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی افزایش در مصرف بودجه را دلیل برای رشد ظرفیت در نهادهای حکومتی نمیدانند. احمد حنایش از کابل جزئیات دارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید به دلیل ارتقای ظرفیت در وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی مصرف بودجه انکشافی سال جاری افزایش یافته و این نشان میدهد که ناکارایی در نهادهای حکومتی رو به کاهش است. اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از وزارتخانه ها بودجهشان را به خوبی به مصرف رساندند، اما برخی وزارتخانه ها در این زمینه درست عمل نکردند و ابراز امیدواری کرد که در همه وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی ظرفیت لازم به میان آید.
مصرفی که ما در وزارت مالیه افغانستان داشتیم نسبت به سال قبل خوب بود، یعنی در بخش انکشافی وزارت مالیه افغانستان توانستن نزدیک به 65% مصرف کنند و در بخش بودجه عادی 97%، یک رقم خوبی است نسبت به سال گذشته بیشتر و بالاتر است. مثلا وزارت زراعت یعنی در سال 1394 مصرفش بسیار خوب بود نسبت به سال گذشته، اما تو بعض وزارت‌های دیگر. اما یک وزارت‌ها یا ادارات ما داریم که مصرفشان خوب نبود. ما امیدوار هستیم که در سال‌های بعدی اونایی ظرفیت پیدا کنند که از یک سو مصرف خود بلند ببره و از سوی دیگر موضوع مؤثریت و مثمریت نیز فراموش نکنند.
آقای عبدالرحیمزی در مورد مصرف دقیق بودجه انکشافی در سالهای 1393 و 1394 معلومات نداد، اما منابع دیگر در وزارت مالیه افغانستان میگویند از مجموع بودجه انکشافی سال 1394 که بالغ بر 88.7 میلیارد افغانی بود، نزدیک به 56% آن به مصرف رسیده است. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه سال 1393 158.5 میلیارد افغانی بود که 46% آن به مصرف رسیده بود. اما با این حال شماری از آگاهان مسائل مالی در افغانستان بر رشد ظرفیت نهادهای حکومتی که سبب مصرف کامل بودجه مالی شود باورمند نیستند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان میگوید به دلیل اینکه در سال 1394 بودجه کاهش یافته بود، بنابراین مصرف آن هم کار قابل ملاحظه نیست.
من هنوزم باور ندارم که ظرفیت مصرف بودجه نهادهای دولتی افغانستان خیلی بالا رفته باشه و نشان بدن که اینا کارآمد هستند. اینها مصارفی وجوه مصرفی و وجوه اختصاصیشان برای بودجه انکشافی بسیار کم شده. اینها در حقیقت هم بودجه کمی خود میتونن به آسانی به مصرف برسانند. خب البته یک مقدار بهبود ما هم تایید میکنیم، به این معنا که یک مقدار مثلا روش بودجه بندی اون در گذشته حمل ماه حمل بر بودجه تصویب میشد، در حال حاضر در ماه جنوری جدید تصویب میشوه. این در حقیقت در سه ماه زمستان هم که کارا صورت نمیگیره، از اول بهار این پروژه ها به سرعت آغاز میشوند.
با گفته آقای سیحون، از نظر مسائل اقتصادی و حکومتداری، مدیریت، ظرفیت و کفایت در عملکرد نهادهای دولتی عمدتاً در جوامع رو به انکشاف و بعد از جنگ از نیازمندی‌های مهم و اساسی شمرده می‌شود. زیرا با گفته وی، رسیدگی به مشکلات مردم و جامعه از انتظارات مهم مردم است. با گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، تا زمانی که ظرفیت در نهادهای دولتی برای تطبیق درست برنامه‌های انکشافی به وجود نیاید و بودجه مالی را به گونه‌ای مؤثر به مصرف نرسانند، با میان آمدن تغییرات مثبت در افغانستان نیز کار آسان نخواهد بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل رحمان اسحاق از هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که در قسمت تامین امنیت در این ولایت اقدام جدی را روی دست بگیرد. شیخ احمد از دلارام در پیامش ابراز امیدواری کرده است که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه بعدی هم به پیروزی دست یابد. یک شنونده دیگر ما به نام احمد حسرت از قره‌باغ ولایت کابل در پیامش نوشته است که فساد در ادارات حکومتی افغانستان به اوجش رسیده است. و یک شنونده دیگر ما به نام حکمت الله حماس از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است پاکستان در ناامنی منطقه دست دارد و آمریکا باید کمکش را به پاکستان متوقف سازد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام روان بکنین. تشکر که با ساعت در ساعت خبری رادیو آزادی با ما هستین. این ساعت خبری تا ساعت 6 شام یعنی تا 13 دقیقه دیگر ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان ضمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان و سند همکاری مالی و نظامی ترکیه با افغانستان را تصویب کرد. این سندها اخیراً از سوی حکومت برای تصویب به ولسی جرگه سپرده شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش زکیه حکیمی از کابل.
جلوگیری از قاچاق انسان، حقوق مهاجرین در کشورهای میزبان، بررسی مجبوریت‌های مهاجرت و کمک به کشورهای اصلی مهاجرین، مواردی از ضمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان بود که از سوی ولسی جرگه به روز چهارشنبه مورد بحث قرار گرفت. ضمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان اخیراً از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود. احمد بهزاد عضو ولسی جرگه میگوید حق شرط گذاری کشورهای امضا کننده در هر تفاهمنامه جهانی مسئول می باشد و این ضمیمه زمان به افغانستان مؤثر خواهد بود که در آن حقوق مهاجرین افغان در کشورهای میزبان مسئول بماند.
در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ماده 18 تا حدود زیادی نگران کننده است. این پروتکل به دولت‌های میزبان پناهجویان حق میده که پناهجویانی که وارد قلمرو اونها شدند، اونها را برگردانه به کشورشان. از حق شر ما استفاده بکنیم و بگوییم که ما بقیه پروتکل را قبول داریم به استثنای این ماده.
بعد از بحث‌ها و ازدیاد یک شرط در ضمیمه کنوانسیون یاد شده و به اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه به تصویب رسید. موضوع دوم مورد بحث این جرگه تفاهم‌نامه کمک‌های مالی و نظامی ترکیه به افغانستان بود. محمد عمر ننگیالی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه در مورد جزئیات این تفاهم‌نامه چنین گفت:
حکومت ترکیه 4,700,000 لیره را برای حکومت افغانستان اختصاص داده است. این کمک برای سفرهای رسمی، برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی و تهیه مواد سوخت برای حربی پوهنتون اختصاص یافته است.
بعد از رأی‌گیری در رابطه با سند، نظیر احمد احمدزی معاون ولسی جرگه که رهبری نشست روز چهارشنبه را بر عهده داشت گفت:
در رابطه با این دو سند بین المللی بحث و رأی‌گیری میکنیم. افراد موافق کارت سبز و افراد مخالف کارت سرخ. در نتیجه این دو سند تایید کردید.
افغانستان در 13 سال اخیر با 12 کشور خارجی موافقتنامه ها و سندهای استراتژیک را امضا کرده که کشورهای ایتالیا، استرالیا، جرمنی، هندوستان، آمریکا و برخی کشورهای دیگر در این موافقتنامه ها شامل هستند. اما مردم میگویند به این تفاهم‌نامه ها طوری که لازم است عمل نگردیده است. آنان میگویند افغانستان باید ظرفیت این را داشته باشد تا بالای کشورهایی که سند را امضا کردند تاکید کند که به این سندها جنبه عملی بدهد.
نحمد الله نحمد الله على منه.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه حملات کورکورونای هوایی روسیه در سوریه میخواند از مسکو انتقاد کرده و میگوید که در این حمله ها غیر نظامیان کشته شدند و این کار روند صلح در سوریه را تهدید میکند. وزیر خارجه آمریکا نگرانیش را در این مورد با همتای روسیش در میان گذاشته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های اخیر مؤسسات غیر دولتی از سوریه را که از کشته شدن صدها غیر نظامی به شمول کارکنان نهادهای امدادرسان عاجل و اصابت تأسیسات صحی، مکاتب و بازارها خبر داد، نهایت نگران کننده خواند. وزیر خارجه آمریکا جان کری این نگرانی را با همتای روسی خود در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
البته که ما از این گزارش ها که از افزایش قتل غیر نظامیان در سوریه خبر می دهند، بسیار عمیقاً نگران هستیم. بخصوص از هنگامی که روسیه حملات خود را در سوریه آغاز کرده است، ما یک افزایش قابل ملاحظه و نگران کننده در گزارش های قتل غیر نظامیان می بینیم.
مارک تانر افزود که وزیر خارجه آمریکا از یک حمله هفته گذشته نیز به همتای روسی خود سرگی لاوروف شکایت کرده است که در آن زهران علوش، یک قماندان سرشناس مخالفان رژیم بشار اسد که از گفتگوهای صلح حمایت می‌کرد کشته شد. آقای تانر گفت: حمله بر کسانی که در پروسه سیاسی سهم خواهند گرفت و حملاتی که مردم بیگناه را می‌کشند، تلاش‌های جستجوی یک حل سیاسی در سوریه را تهدید می‌کند. او گفت: امیدواریم که چنین حملات به دیگر اعضای گروه‌های مخالفین رژیم بشار اسد که اراده خود را برای اشتراک در این پروسه ابراز داشته‌اند، یک پیام دلسرد کننده نفرستد. قرار است گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و مخالفین با اینکه برخی موانع از میان برداشته نشده است، ماه آینده آغاز شود. عربستان سعودی هم از کشته شدن علوش ابراز نگرانی کرده است. نامبرده که یک گروه نیرومند مخالفین به نام جیش الاسلام را رهبری می کرد، پس از آن کشته شد که عربستان سعودی توانست میان او و بیش از 100 گروه دیگر مخالفین یک توافق جهت مذاکرات صلح با رژیم بشار اسد به میان آورد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک گردهمایی خبری در ریاض دیروز گفت: من نمی‌دانم که روزها چه در ذهن دارند. او افزود: اگر می‌خواهیم به یک حل مسالمت آمیز در سوریه برسیم، ما باید با همه گروه‌هایی که دستان آنها به تروریسم آغشته نیست تعامل کنیم. اما روسیه و سوریه ادعا می‌کنند که لشکر اسلام به رهبری علوش یک سازمان دهشت افغان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: از هنگامی که حملات هوایی روسیه در ماه سپتامبر گذشته در سوریه آغاز شده است، بر علاوه کشته شدن صدها تن در آن، 130 هزار نفر دیگر به علت این حملات منازل خود را ترک گفتند. مسکو درباره کشته شدن علوش هنوز کدام تبصره نکرده، ولی گزارش‌های سازمان عفو بین‌المللی، نظارت حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سوریه را که از اصابت غیر نظامیان در حملات نیروهای روسی خبر دادند، به شدت رد کرده است. مسکو اصرار می‌ورزد که حملات نیروهای روسی در سوریه تروریستان را هدف قرار می‌دهد و از غیر نظامیان حمایت می‌کند، ولی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تأکید می‌کنند که این حملات نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش که مسکو ادعای هدف قرار دادن آن را دارد، اکثرا مخالفان رژیم بشار اسد را هدف قرار می‌دهد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. هند در چوکات یک برنامه اتمی 150 میلیارد دلاری می‌خواهد قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی را در سال 2016 میلادی نهایی سازد. این در حال است که هند به روز چهارشنبه یک راکت جدید دوربرد زمین به هوا را که به کمک اسرائیل ساخته شده است، آزمایش نمود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هند تایید کرد که در مسیر نهایی ساختن یک قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی در سال 2016 میلادی با شرکت وستینگهاوس الکتریک قرار دارد. این مسئله نشان دهنده آن است که هند تطبیق برنامه انرژی اتمی 150 میلیارد دلاریش را آغاز کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند گفته است که در مورد ساختن 12 ریاکتور اتمی دیگر به همکاری روسیه توافق کرده است و کابینه فدرالی این کشور یک قرارداد اتمی ملکی را در زمینه تدارک مواد سوخت هسته‌ای با استرالیا تصویب کرده است. در اوایل ماه جاری یک مقام ارشد هند با آژانس خبری رویترز گفت قرارداد با شرکت وستینگهاوس الکتریک که یک بخشی از شرکت توشیبا می باشد در مورد ساختن ریاکتورهای اتمی در ایالت گجرات هند که زادگاه نرندرا مودی صدر اعظم این کشور است در نیمه نخست سال آینده میلادی نهایی خواهد شد. هند پلان ساختن 60 ریاکتور اتمی را دارد که با دستیابی به آن هند را بعد از چین به دومین مارکت بزرگ انرژی هسته‌ای در جهان مبدل خواهد ساخت. هند به مثابه بخشی از برنامه جلوگیری از استفاده مواد سوخت فسیلی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تأثیرات خطرناک آن بالای تغییر اقلیم جهان می‌خواهد تا سال 2032 میلادی ظرفیت انرژی هسته‌ای این کشور را از 5780 مگاوات به 63000 مگاوات افزایش دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند که سرحدات مشترک با دو قدرت اتمی دیگر منطقوی یعنی چین و پاکستان دارد، بر علاوه برنامه ملکی اتمی می خواهد در جریان 10 سال آینده حدود 250 میلیارد دلار را به خاطر مدرنسازی اردویش مصرف کند. هند که بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی در جهان می باشد در تلاش آن است که با اعمار زیربنای صنعتی دفاعی خریداری های نظامیش را از کشورهای آن سوی اقیانوس کاهش دهد. بر اساس این برنامه هند روز چهارشنبه 30 دسامبر یک راکت جدید زمین به هوای دارای برد طویل را که با کمک اسرائیل ساخته شده است آزمایش کرد. صنعت دفاعی هند با آژانس خبری رویترز گفته است برنامه بارک 8 1.4 میلیارد دلار ارزش دارد و سیستم های کشف رادار هوایی، پیگرد راکت ها و راهنمایی آنها را شامل می شود. در حال حاضر صرف چند کشور محدود جهان به شمول آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل دارای همچون توانایی اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به لحظات پایانی این ساعت خبری ما. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. قرار است عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی 2 روزه به ایران برود. و ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه اجرای کورکورانه حملات هوایی روسیه در سوریه می‌خواند از مسکو انتقاد کرده است.